السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أهله، والصلاة والسلام على سيد أنبيائه ورسله أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بیان مسائل روزه به لطف خداوند متعال مسائل نیت را عرض کردیم. عرض کردیم روزه این هست که با نیت از اول اذان صبح تا اذان مغرب، با نیت از انجام بعضی از امور خودداری کنیم. نیت و مسائل نیت را در حد فرصت عرض کردیم، اما از چه اموری باید خودداری کنیم؟ اونها را می‌فرمایند 9 چیز مفترات، اونهایی که موجب بطلان روزه میشن. مفترات 9 چیزن. اول و دوم خوردن و آشامیدن. در مسئله خوردن و آشامیدن یک نکته مهم اینه که خوردن و آشامیدن 3 جوره. یک وقت خوردن و آشامیدن عمدی هست، یک وقت خوردن و آشامیدن سهوی هست، یک وقت خوردن و آشامیدن نسیانی هست. در هر 3 مورد اشتباهاتی وجود داره، حکمش هم متفاوته. خوردن و آشامیدن عمدی روزه را باطل میکنه، اما اگر خوردن و آشامیدن نسیانی باشه، نه، روزه باطل نمیشه. دیگه فرقم نمیکنه کم یا زیاد. اگر انسان فراموش کنه روز ماه مبارک رمضان، صبحانه و نهار و قنچایی بعد از ظهر و قلیون بعد از عصام و قلیونی که نداریم، ولی خب حالا فرزند کسی هم فراموش کرده، ماشاءالله به این حافظه خورد، مشکل نداره. چند وعده غذا خورده، در این حال روزش هم درسته، خدا بده برکت. اما اگر عمدن غذای لای دندونش بیرون آمده، عمدن فرو برد، ولی اون که خجالت کشید جلو به مردم، خجالت کشید در بیاره، فرو برد، به همون اندازه روزش باطل میشه. غذا هم داره، کفاره هم داره. اما یک خوردن و آشامیدنی داریم که بنده تعبیر میکنم سهوی. به چه معنا؟ به این معنا که شما به خیال این که جایز خوردنش عمدن میخورید. این جزء اقسام عمدیه. مثلا چطور؟ مثلا اینکه از خواب بیدار شدی، به خیال اینکه هنوز اذان نگفتم، تحقیق نکرده، شما یک لیوان آب خوردید. این آب که خوردید عمدی بود یا نسیانی بود؟ نه، عمدی بود. خب آخه اگه من میدونستم که ماه مبارک رمضان و روزه است که نمیخوردم. بله، نسیانی نبود، عمدی بود، ولی سهو کردید. به این معنا که فکر کردید اشتباه کردید، فکر کردید از آن نشده و خوردید. اینا با هم قاطی میشه. اگر اینجور باشه قضا داره ولی کفاره نداره. پس سه تا شد با سه تا حکم: خوردن عمدی قضا و کفاره، خوردن نسیانی نه قضا نه کفاره، خوردن به خیال این که صبح نشده ولی عمدن خوردی قضا داره ولی کفاره نداره. صلوات بفرست. یا من خضع کل شیء لهیبته، یا من انقاد کل شیء من خشیته، یا من تشققت الجبال من مخافته. در این سه فراز از دعای شریف جوشن کبیر، ترس از خدا به سه عبارت و سه بیان ذکر شده. ما در زبان فارسی یک کلمه داریم به نام ترس، اما در زبان عربی عبارتهای مختلفی داریم. یکی هیبت داریم، یکی خشیت داریم، یکی خوف داریم. بلکه بعضی از اهل لغت 5 تا لفظ گفتن و برای هر کدومم فرقی گذاشتن. حالا اون 3 لفظی که در اینجا آمده بنده ترجمه کنم: یا من خضع کل شیء لهیبته، ای خدایی که خضوع و فروتنی کرده، خاضع شده همه چیز در مقابل هیبت او. ای کسی که فرمان برداری کرده و اطاعت کرده همه چیز از خشیت او. ای خدایی که تشققت الجبال من مخافته، متأثر شده، شکافته شده کوها از خوف او. صورت مختصر و کوتاه، هیبت و خشیت خیلی به هم نزدیکند. هیبت و خشیت، دقت بفرمایید، ما در فارسی میگیم من از پدرم میترسم، تعبیر میاریم. مثلا فرض بفرمایید اونهایی که احترام پدر و مادر رو دارن و بایدم داشته باشن، میگه اصلا من از پدرم میترسم این کار رو بکنم، من از پدرم میترسم جلوش دراز بکشم، من از پدرم میترسم که خدمت شما عرض شود او ایستاده باشه من نشسته باشم. در این حال همینم میگیم من از مارم میترسم، من از عقربم میترسم. خب ببینید فاصله چقدره. اونجوری که شما از مار و عقرب میترسید، اونجوری هم از مادر و پدر میترسید؟ این که نیست، خیلی فرق داره. اون چی که از مار و عقرب میترسی، از اون مصیبتی که از طرف اونا به شما وارد میشه میترسی، از نیشش، از گزندش، از آزارش میترسی، در پدر و مادر که این نیست. اون تعبیری که در از پدر و مادر میترسیم، یعنی من عظمت مقام مادر و پدر رو میدونم، به خاطر این عظمت مقام حالت تأثری دارم، حالت ترسی دارم، حالت قبول اون عظمت رو در نفسم دارم. بله، تعبیر ترسم میاریم. پس یک وقت هست ترس ما ناشی از آثار و عواقب و مشکلات بعدی است، یک وقت هست ترس ما ناشی از عظمت و درک بزرگی و مقام طرف مقابلمون هست. کلمه هیبت و کلمه خشیت در مورد اولی به کار میره. الهیبت و هابهو الاجلال اجله عظمه، هیبت خشیت هم وقتی میگیم خشیت یعنی من درک مقام و عظمت او رو کردم، به خاطر رعایت مقام و عظمت او این حالت تأثر و انفعال و اطاعت رو دارم. وقتی میگیم خوف، خوف یه معنای عامی است، شامل همه انواع ترس میشه، از جمله جایی که ترس داریم از عواقبش، از عقابش، از مجازاتش، از گزندش، از افسانه. حالا با توجه به این نکته مهم که عرض کردیم، این رو بعضی از اهل لغت نقل کردن، از جمله در مجمع البحرین از محقق توسی نقل میشه. خب با توجه به این نکته حالا دقت بفرمایید. یا من خضع کل شیء لهیبته، ای خدایی که خضوع کرده، فروتنی کرده همه چیز در مقابل هیبت تو. یعنی چه؟ خیلی نکته مهم و اساسی است. یعنی همه چیز، هیبت گفتیم مال کجاست؟ مالی که درک مقام عظمت طرف بشه. یعنی همه چیز مقام عظمت تو را درک کرده و به واسطه اون درک مقام عظمت تو در مقابل تو خضوع کرده. این دو فقره از دعای جوشن کبیر برای ما بیان میکند که همه چیز فهم داره. اگر فهم نداشت هیبت معنا نداشت، اگر شعور نداشت عالم خشیت معنا نداشت. جمله ذرات عالم در نهان، با تو میگویند روزان و شبان، ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. شما نمیفهمیم الا این عالم درک عظمت خدای متعال داره. چون درک داره خضوع میکنه در مقابل فرمان خدا که همون سنت های خدا. از مرحوم، این خاطره رو نمیدونم عرض کردم خدمت شما یا نه، از مرحوم حضرت آیت الله العظمای بروجردی نقل میشه که در مدرسه صدر اصفهان گفته میشد که مرحوم آیه شیخ علی کاشی وقتی که برای نماز شب پا میشه تسبیح میگه و در و دیوار بهشون تسبیح میگن. مرحوم آیت الله العظمای بروجردی میگه یک شب بیدار موندم تا وقتی که ایشون بیاد برای نماز شب. ولی وضو گرفتن که آمد کنار حوض مدرسه سر رو بلند کرد گفت سبوح قدوس رب الملائکه و الروح، در و دیوار مدرسه و حتی برگهای درخت ها هم صدا شدن با ایشون سبوح قدوس، به حدی که ایشون میفرماید که من بیهوش شدم و توی اون لای اون به اصطلاح درخت های مدرسه که خودم رو پنهان کرده بودم بیهوش افتاده بودم، نزدیک طلوع آفتاب به هوش آمدم که نزدیک بود نماز صبح هم قضا بشه. نطق آب و نطق خاک و نطق گل هست محسوس حواس اهل دل. یا من خضع کل شیء لهیبته، یا من انقاد کل شیء، فرمان برداری کردن. نگاه کنیم همشون فرمان بردارن، تمام این نظام خلقت در طبق اون سنت خدای متعال و قانون خدای متعال بدون تخلف بدون تعلل در اون لحظه‌ای که باید طلوع کنند، در اون لحظه‌ای که باید غروب کنند، در اون مسیری که باید برن حرکت میکنن. چرا؟ من خشیته، چون درک میکنن ازم. یا من تشققت الجبال من مخافته، اینجا به یک نقطه دیگری اشاره میفرماید که ای خدایی که تأثیر پذیرفته شکافته شده کوها از خوف تو. شبیه این معنا را در آیات قرآن داریم، در تفسیر اون آیه شریفه مرحوم علامه طباطبایی ذکر می‌فرمایند که معنای این مطلب اینه، این کوه که شق میشه، این صخره که شکافته میشه، چرا شکافته میشه؟ ما میدونیم که در عالم هیچی صورت نمیگیره الا به امر خدا، پس باید امر الهی باشه تا شکافته بشه. حتی اون جایی که کوه مثلا سنگی از کوه نازل میشه در سوره شریفه بقره داره من خشیت الله، اونجا هم همین مطلبه. یعنی تا امر خدا نباشه اگر تیغ عالم به جنبت زجای نبرد رگی تا نخواهد خدا، خدا امر میکنه. خدا که امر کرد، این آیه شریفه خدمت شما هست، آیه 74 سوره مبارکه بقره، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره او اشد قسوه و ان من الحجاره لما يتفجر منه الانهار و این منها لما یشقق فیخرج منه الماء و این منها لما یهبط من خشیت الله و ما الله بغافل عما تعملون. از اون خدمت شما عرض شود که آیاتی است که تفسیر مشکلی داره. مرحوم علامه طباطبایی اینجور میگه، میگه اگر این سنگ نازل میشه، اگر این کوه شکافته میشود، شکافته نمی شود و حرکت نمی کند مگر اینکه قبلش امر الهی باشه، چون لا حول ولا قوت الا بالله. پس امری هست بعد این متأثر میشه. حالا که متأثر می شود چی؟ چیه؟ پس نشون میده برای اونها هم امری است و نهی است متناسب با خودشون، شعوری است متناسب با خودشون. اونها هم میفهمن این حقیقت را. یا من تشققت الجبال من مخافته، خب چرا جبال رو گفت؟ همه چیز عالم همینه، همه چیز عالم در مقابل فرمان کن فیکون تأثیر میپذیره. میگن جبال رو گفت به خاطر اینکه جبال مظهر صلابت و صعوبت و سختی هست. دیگه رو زمین ما چیزی از کوها بزرگتر و عظیمتر نداریم. شما توی عالم خودتون میگید بازلاترین ساختمان خدمت شما هست. بلندترین ساختمان بشری فعلا برج خلیفه است، 800 متر به اندازه تپه کوچیک خدا، کوه خدا. اونیش که روی زمینه که شما میبینید 4000 و چقدر 400 و چند متره، تازه ریشه هاش رو حساب نکردم. بزرگترین پدیده روی زمین کوه ها هستن، تازه اینا عمق دارن، تازه اینا عرض دارن، با اون طول تفصیلی که خدا میگه اون بزرگترین، اون سختترین، اون سفت و خدمت شما عرض شود شکست ناپذیرترین موجودات تشققت الجبال من مخافته. پس تکلیف بقیه هم مشخص و معلوم. اینجا بگذاریم، خیلی تعبیر زیبایی داره پروین اعتصامی، بسیار زیباست، از شاهکارهای این خانم شاعر فهمیده، مادر موسی چو موسی را به نیل در فکند از گفته رب جلیل. خود ز ساحل کرد با حسرت نگاه، گفت که ای فرزند خرد بیگناه، گر فراموشت کند لطف خدای، چون رهی زین کشتی بینا خدا. مادر موسی مادر بچه را که توی اون جعبه گذاشت و توی آب ول کرد، بعد رو کرد از ساحل، گفت اگر خدا فراموش کنه، دستت نگیره، تو چه کار خواهی کرد؟ این چه کاری بود که من تو رو تو آب رها کردم؟ وحی آمد که این چه فکر باطل است، رهرو ما اینکن در منزل است. ما گرفتیم آن چرا انداختی، دست حق را دیدی و نشناختی. قدره ای که از جویباری می رود، در پی انجام کاری می رود. ما به دریا حکم طوفان می دهیم. خیلی زیبا بیان میکنه، ادامه داره که در عالم همه چیز اینه. اون قطره ای که داره میره، قطره باران به امر الله معینه که باید کجا بره. جویبارها، موجها، دریاها، همه چیز در فرمان خدای هست. نه 80%، 90% زندگی ما همین جوریست، یه 10% هم برای امتحان من و شما اختیاریش کردن. عرض من تمام، قلب ما بدون اختیار ما میزنه. ببینید چقدر منظم 80 سال کار میکنه. ریه ما خیلی منظم. این که گفتن اکسیژن رو بگیر 50 تا گاز دیگه رو بیرون بده، یا حواسش میکنه از اونای دیگه بگیره؟ نه، 50 تا گاز دیگه بیرون میده، یه گاز اکسیژن که لازمه میگیره. قلب ما، کبد ما، اثنا عشر ما، روده های ما، معده ما، همشون منظم کار میکنه. شما نخوا کار کنن، به میل شما نیست. 10% رو گفتن این زبون در اختیار خودت باشه، این چشم در اختیار خودت باشه. تو این 10% ببینید ما چقدر کم لطفی میکنیم. تمام عالم سرگشته و فرمان بردارن، ما هم 90%مون فرمان برداره. این 10% اختیاری رم از خدا کمک بخواه در این ماه مبارک رمضان. خدای این 10% هم خودت تدبیر کن، خدای این 10% هم خودت توفیق بده در اختیار تو باشد. خدایا گناهان ما رو ببخش و بیامرز، توفیق فرمانبرداری و اطاعت در مقابل ارادت به ما عنایت بفرما. خدایا لحظه ای و کمتر از لحظه ای ما رو به غیر خودت واگذار مفرما. امور دین و دنیا و آخرتمون اصلاح فرما. انشاءالله اگر خدا بخواد بنامون همینه که بس فردا بتونه همون 10-12 دقیقه رو بیشتر صحبت نکنیم. خداوند متعال از همه قبول کنه و از این گرفتاری های ما برای گرفتاری آخرتمون مفید باشه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.